ساعت در ایران 3 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. گزارش ها از خونسا شدن حمله ای علیه یکی از ساختمان های سازمان انرژی اتمی در ایران حکایت می کند. حسن روحانی می گوید دلیل اصلی کاهش مشارکت در انتخابات مشکلات اقتصادی نبود. و محمود واعظی میگوید آمریکا با رفع بیش از 1000 تحریم موافقت کرده است. با سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، در این نوبت خبری عصرگاهی روز چهارشنبه 2 تیر 1400 خورشیدی همزمان با 23 ماه ژوئن 2021 میلادی، من امیر پوریا با شما هستم. گزارش ها از ایران از این حکایت می کند که حمله علیه یکی از ساختمان های سازمان انرژی اتمی خونسا شده و بنابر اعلام مقام های امنیتی هیچ خسارت مالی و جانی نداشته است. خبرگزاری های داخلی ایران بدون توضیحی درباره این حمله، چگونگی آن و ساختمان مورد نظر گزارش دادند که محل این رخداد اطراف کرج بوده است. ساعتی پیش از انتشار خبر خونسا شدن این حمله، خبرگزاری ایلنا از حمله پهپادی به شرکت دارویی برکت خبر داده بود که در مجاورت ساختمان مربوط به سازمان انرژی اتمی ایران است. این خبر البته کمی بعد از خروجی این خبرگزاری حذف شد. تأسیسات سازمان انرژی اتمی ایران از جمله در نتنز طی ماه‌های اخیر هدف خرابکاری قرار گرفته است و این حملات خسارت‌هایی نیز بر جای گذاشته است. اخیراً رئیس پیشین موساد در اسرائیل تلویحاً مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت مشکلات اقتصادی دلیل اصلی کاهش مشارکت مردم در انتخابات نبود.
بی خودی هم من درآوردی علت درست نکنیم. همینجوری مردم بعد زندگیشون سخت بود، نیامدن پای صندوق. خب وضع مردم سیستان و بلوچستان که سخت‌تر بود، بس چرا اونجا آمار بالا بود؟
حسن روحانی در این سخنان به دلیل کاهش میزان مشارکت در انتخابات اشاره نکرد، اما در این حال گفت طرد کردن مردم هنر نیست و به گفته اون نگران شدن و اندوهگین شدن اون برای نگران شدن و اندوهگین شدن مردم برای نظام فایده و سودی ندارد. جمهوری اسلامی میزان مشارکت در انتخابات 28 خرداد را بیش از 48% اعلام کرد، اما این آمار در حالی است که برخی ناظران بر این باورند میزان مشارکت بسیار پایین‌تر بوده است. انتخابات 1400 در حالی برگزار شد که با نظارت استصوابی شورای نگهبان بسیاری از نامزدها از رقابت در انتخابات منع شدند. همچنین رخدادهایی مانند سرکوب خونین اعتراضات در سالهای 96 و 98، سرنگونی هواپیمای اوکراینی و سوء مدیریت شیوع کرونا از جمله دلایل نارضایتی مردم از حکومت و عدم شرکت در انتخابات عنوان شده است. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری میگوید آمریکا با رفع بیش از 1000 تحریم که در دوران دونالد ترامپ اعمال شده بودند موافقت کرده است. به گفته محمود واعظی در کنار مواردی چون تحریم نفت، بیمه و کشتیرانی، حدود 1040 تحریم دوران دونالد ترامپ از جمله برخی تحریم‌های مربوط به افراد و بیت رهبری برداشته خواهد شد. این ادعای محمود واعظی در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های آمریکایی میگویند هنوز با دستیابی به توافق برای احیای برجام فاصله دارند و پیشتر گفته بودند تنها تحریم‌های مغایر با برجام رفع خواهند شد. مذاکرات برای احیای برجام تا کنون 6 دور برگزار شده و دیپلمات‌ها گفتند برای دستیابی به توافق نیاز به تصمیم اساسی است. روز چهارشنبه حسن روحانی گفت در صورت اجازه به عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران، توافق ظرف چند روز دستیافتنی خواهد بود. و اما در گزارشی که اسوسییتد پرس منتشر کرده، به نقل از یک مقام آمریکایی و یک متخصص برنامه موشکی آمده است که ایران احتمالاً اوایل ژوئن ماه جاری میلادی که اکنون وارد روز 23 آن شده ایم یک پرتاب ناموفق ماهواره برداشته و حالا هم در حال آماده شدن برای آزمایش دیگری است. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران روز چهارشنبه به این خبر واکنش انکاری نشان دادن را تکذیب کرد، اما به طور کلی در حالی که کشورهای معدودی در جهان از تکنولوژی پیشرفته لازم برای در اختیار داشتن ماهواره مخابراتی برخوردارند و بقیه از ماهواره‌های آنان استفاده می‌کنند، ایران به چه منظوری اصرار دارد ماهواره مخابراتی داشته باشد؟ در گفتگو با بابک تقوایی کارشناس مسائل دفاعی مقیم یونان ابتدا همین را از او پرسیدم.
برنامه های فضایی ایران به خصوص برای ارسال ماهواره به فضا دو دلیل وجود داره و خب ما باید اشاره بکنیم دلیل نخست و اصلی این هستش که برنامه های وجود داره برای ساخت موشک های بالستیک برد متوسط برای نیروی هوافضای سپاه پاسداران و خب برای ساخت چنین موشک های نیاز هستش که این نیرو و همچنین ارگان های سازنده موشک هایی که در که قرار هست برای این منظور استفاده بشن یک تست های انجام بدن و خب اگر این تست ها به شکل کاملا نظامی و در راستای اهداف نظامی صورت بگیره میتونه بسیار سخت باشه برای این ارگان ها و بسیار حساسیت برانگیز از لحاظ سیاسی باشه برای خود جمهوری اسلامی و خب در این راستا چه بهانه‌ای بهتر از ارسال ماهواره به فضا که خب در سالهای گذشته مورد استفاده قرار گرفته. بحث دوم هم این هستش که تحریم ها امکان خریداری ماهواره های مخابراتی و تحقیقاتی رو برای جمهوری اسلامی مثل سالهای اوایل دهه 80 شمسی و اواخر دهه 70 شمسی فراهم دیگه نمی‌کنه و خب در سالهای اخیر طرحی بوده، برنامه‌هایی بوده برای ساختن ماهواره‌های مخابراتی و حتی در چند مورد هم ماهواره عکسبرداری که خب در تقریبا تمامی موارد این طرح‌ها شکست خورده و اگر ماهواره‌ای هم ارسال شده نتوانسته مورد بهره برداری قرار بگیره و خب به دلیل اینکه امکان خریداری ماهواره از روسیه وجود نداره و از ایتالیا وجود نداره، خب ما شاهد بودیم که چنین طرح‌هایی رو تصویب کردن و تونستن بودجه براش دریافت بکنن و همینطور که خب ما شاهد هستیم برای ماهواره ناهید یک هم گفته میشه که همچین اهدافی در نظر گرفته و بودجه دریافت شده و این ماهواره ساخته شده.
از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و آنچه در این زمینه مطرح شد و شاید حتی پیش از آن پیگیر این ماجرا بوده و فکر می‌کنید دلیل اینکه با وجود مشارکت روسیه جمهوری اسلامی در این زمینه به موفقیتی دست پیدا نکرده آنگونه که از اخبار به نظر میرسه دلیلش چیست؟
ماه گذشته اخباری منتشر شد در رسانه‌های غربی در رابطه با اینکه خب یک ماهواره‌ای فروخته شده، ماهواره جاسوسی ولی در حقیقت یک ماهواره تجاری عکسبرداری از سوی دولت روسیه به وزارت دفاع ایران جهت بهره برداری توسط سپاه پاسداران و گفته شد این ماهواره قرار هستش که از روسیه به فضا پرتاب بشه، ولی پس از اون اخباری منتشر شد به نقل از ریاست جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین که تمامی این اخبار در رابطه با فروش ماهواره به ایران صحت نداشته. در حقیقت بعد از سال 2007 پس از تصویب تحریم‌های تسلیحاتی که صورت گرفت از سوی شورای امنیت سازمان ملل، دیگه امکان همکاری سازمان‌های فضایی و همچنین شرکت‌های توسعه دهنده تجهیزات فضایی در روسیه با وزارت دفاع ایران و شرکت‌های تابعه اون و همچنین صنایع هوافضای ایران که خب در امر توسعه و ساخت ماهواره و ماهواره برها در ایران فعال هستش ممکن نبوده و خب بیشتر این حرفها بر روی کاغذ بوده و در حقیقت روسیه در راستای حفظ منافعش به خصوص شرکت‌های فضایی در راستای حفظ منافعش سعی می‌کنن تا همکاری نداشته باشن، حتی کوچکترین همکاری که بتونه مورد بهره برداری نظامی واقع بشه توسط سپاه پاسداران و تمامی ماهواره برهایی که در حال حاضر در ایران ساخته شده برای ارسال ماهواره به فضا عمدتاً با کمک کره شمالی بوده و فناوری که از کره شمالی وارد ایران شد برای ساخت موشک‌های بالستیک کوتاه برد و در آینده میان برد و خب این فناوری بعداً بومی سازی شد و در ماهواره برهایی مثل سیمرغ، امید و در نمونه نهایی که سال گذشته مورد استفاده قرار گرفت استفاده شد و خب به همین دلیل هستش که اگر همکاری هم وجود داشته با روسیه در نهایت منجر به تولید ماهواره نشده. این رو هم باید در نظر بگیریم که روسیه سعی میکنه تا از انتقال فناوری به کشورهای حتی هم پیمان خودش و دوست خودش هم جلوگیری بکنه برای نهایت بهره برداری اقتصادی از اونها و خب اگر هم حتی اگر تحریم هم نبود و همکاری وجود داشت باز هم فناوری ساخت ماهواره به ایران منتقل نمیشد از سوی روسیه.
شما گفتگوی مرا با بابک تقوایی کارشناس مسائل دفاعی میشنیدید درباره خبری که به تازگی منتشر شده و حاکی از پرتاب ناموفق ماهواره بر توسط ایران است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و اما همان گونه که در خبرها آمده، میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه ابعاد و چشم‌انداز نقض حقوق بشر در ایران را تکان دهنده توصیف کرد. او همچنین سرکوب تظاهرات کنندگان در آبان 98 را بدترین نمونه از خشونت دولتی علیه تظاهرات کنندگان طی چند دهه اخیر خواند. در این زمینه آنچه که ابراهیم رئیسی در نخستین نشست خبریش در روز دوشنبه گفته بی تأثیر نبوده است. او در پاسخ به پرسشی بدون آنکه به نقش مستقیم خود در اعدام صدها زندانی سیاسی در تابستان سال 67 اشاره کند، خود را حقوقدانی معرفی کرد که حقوق بشر همواره در سرلوحه همه مسئولیت‌هایش قرار داشته. همکار ما شهرام میریان با خانم سودابه اردوان، یکی از زندانیان جان به در برده اعدام‌های 34 سال پیش، گفتگو کرده است.
با انتصاب رئیسی الان ذهنها خیلی آماده شده که این شخص جنایتکار تمام عیار هست. یک نفر دو نفر نکشته، قتل عام کرده. الان دیگه روزنامه های خارج از کشور می نویسن، مردم توی خارج از کشور به عنوان آیت الله اعدام اسمشو گذاشتن. یعنی اون تلاشی رو که اون موقع ما سعی می کردیم گوش شنوا پیدا نمی کردیم، الان دیگه مطرح شده. الان دیگه همه می دونن ایران رئیس جمهوری پیدا کرده که جنایتکار بوده و الان شاید برای خودشم خیلی جایز میدونه، من که این همه آدم کشتم از این به بعدم میکشم، ولی خب مردم الان دیگه یه جور دیگه فکر میکنن و با رأی ندادنشون توی همین آخرین انتخابات ثابت کردن که دیگه دوره عوض شده. رئیسی معتقده که داعشی بودن و اعدام کردن اکثرا بچه‌هایی بودن که توی سن 15 16 18 سالگی دستگیر شده بودن، کاری کرده بودن که مثلا توی مدرسه 4 تا اعلامیه پخش کرده بودن. اصلا غیر انسانی ترین حالت اینا رو نگه داشته بودن، چه از لحاظ وضعیت قضا باشه، جا باشه. یعنی به نقطه اوجی که تو این شکنجه و زندان دوران دهه 60 ما میتونیم بگیم همین 67 هست. سال 67 رئیسی دادستان این هیئت مرگ بوده، تصمیم گیرنده بوده در مورد اینکه این همه آدم بیگناه رو ببرن توی حسینیه اوین به دار بزنن. رئیسی یکی از مهمترین کسایی بوده که توی قتل عام سال 67 شرکت داشته و من اونجا بچه هایی رو دیدم اعدام شدن که حکم آزادی داشتن یا حکمشون تمام شده بود، سالها بود توی زندان بودن، به جای اینکه آزادشون بکنن بردن اعدام کردن. به ندرت شما کسی رو پیدا میکنید که مثلا تو قسمت نمیدونم مبارزه مسلحانه بوده باشه. اکثرشون همون دوره شور انقلابی داشتن، روزنامه بفروشن، اعلامیه پخش کنن، این دوری بود. بعد از سالها شکنجه زندان بردن به شکل وحشیانه، همشون دار زدن. رئیسی الان مدعی حمایت از مردم و حقوق بشره، اینها برای دار زدن بچه‌ها وقت کم آورده بودن، بعضیا رو نیمه کشته شده از طناب دار پایین مینداختن. من فکر میکنم رئیسی برای اینکه مردم رو بتونه بیشتر گول بزنه از کلماتی استفاده میکنه، حقوق بشر، حقوق مردم. رئیسی به راحتی هر دروغ و دغلی رو برای اینکه خودش رو ثابت بکنه استفاده میکنه. اصلا رژیم جمهوری اسلامی واقعا به کجا رسیده که جنایتکارترین فرد خودش رو منتسب کرده به رئیس جمهور شدن توی این کشور. واقعا واقعا آدم دلش به حال مردمی که تو اون کشور دارن زندگی میکنن میسوزه.
خانم اردوان، شما در طول 8 سال زندان در دهه 60 خورشیدی در زندان‌های اوین و قزل‌حصار، آیا در محاکمه‌های 2 دقیقه‌ای هیئت مرگ که یکی از اونها ابراهیم رئیسی بوده شرکت داشتین؟
تو این دادگاه‌هایی که این شکلی بوده بیشتر بچه‌های پسر بودن که شرکت می‌کردن و زندانیان زن مجاهد تو این دادگاه‌ها شرکت می‌کردن. من دادگاه اولم سال 60 که انجام گرفت، من رو زمین نشسته بودم، چشمای من بسته بود، واقعا یک دقیقه یا 2 دقیقه نشد. وقتی به سلول برگردونده شدم نمی‌فهمیدم اونجا دادگاه من بوده. رئیسی تو اون سال‌ها همیشه بالاترین مقام‌ها رو داشته برای سرکوب، تو همین هیئت مرگ بوده که الان بیشتر بیشتر از یک سال هستش که یکی از همین همکاران نزدیک رئیسی، حمید نوری اسمشه، الان پلیس سوئد دستگیر کرده و نگه داشته، توی زندان هست و به زودی دادگاهش خواهد بود و کلی بچه‌هایی که همین حمید نوری رو از نزدیک تو همین راهروهای مرگ شاهدش بودن، به عنوان شاهد رفتن شهادت دادن. همکار رئیسی اینجا داره به جرم همین جنایت‌ها به زودی محاکمه میشه.
بعد از شنیدن گفتگوی همکار ما شهرام میریان با خانم سودابه اردوان، این نوبت خبری رادیو فردا رو به پایان میبریم.